خب بالاخره تخصصتون روی این موضوع هست. من سوالم اینجا اینه که این همه منابع رو شما دیدید و در حقیقت منابع‌های مختلف رو دیدید، نظر خودتون در ارتباط با شهر و شهرنشینی رو بگید در جهان و بعد بپردازیم به ایران حالا توی قسمت دوم.
ببینید خب به هر حال اگر ما بخوایم یه نگاه تاریخی از روند زندگی انسان داشته باشیم، مبنی بر این که انسان از اون زمانی که خب پارنشین بود تا رسیده به حال حاضری که شهرها رو به وجود آورده، خب شهر معمولا دیگه مشخصه که یک سری امکانات رو متفاوت از مکانهای روستایی یا بحثای حالا بیابان نشینی در اختیار انسان قرار میده. و اصلا چی شد که انسان هم به سمت شهر و شهرنشینی رفت؟ همون بحث همکاری و همفکری و یا نیازهایی که انسان داشت در زندگی گروهی خودش داشته باشه. و ما شهرهایی رو داریم که به شکل ارگانیک ساخته شدن، یعنی ابتدا هسته روستایی بوده و بعد این روستا به مرور گسترده شده، و یا یک سری شهرها رو داریم که به فرض مثلا بر اساس طرح و نقشه از قبل ساخته شده این شهرها رو ایجاد کردن. مثلا ما در اسکندریه در مصر رو داریم. اسکندریه با اون قدمت خیلی زیادش یکی از شهرهایی که با طرح و نقشه ساخته شده. و همچنین در ایران و حالا در نقاط مختلف، یا حتی مثلا بغداد رو یکی از شهرهایی که نقشه این شهر رو حالا چون در دوره ساسانیان شهرها رو دایره‌ای ساخته شده، منصور دوانقی این نقشه شهر فیروزآباد فارس رو برمی‌داره.
بله.
و بغداد رو به قول معروف طراحی می‌کنه برای
شهر اردشیرخوره.
بله بله، اردشیرخوره. اصلا خوره در زبان پارسی باستان به معنی شهره.
بله.
یعنی اردشیر خوره، یعنی شهر اردشیر گفته میشه بهش.
بسیار خوب، موافقین آقای دکتر این گفتگو رو بعد از یک فرصت کوتاه ادامه بدیم؟
بله خواهش میکنم.
متشکرم. درباره تاریخچه شهرها و شهرنشینی صحبت میکنیم. تهیه کننده خوش سلیقه ما هم تلاش کردند قطعات موسیقایی که از ابتدای برنامه بخشیش رو بهتون تقدیم میکنن این رنگارنگی فرهنگ ها و موسیقی های محلی شهرهای مختلف کشورمون رو به نمایش بگذارن. امیدوارم که شما هم لذت ببرید و همچنان با ما همراه باشید در کتاب فرهنگ. همچنان که این قطعه خراسانی رو میشنوید با آقای دکتر حجت محکویی از نجف آباد همراه و هم کلام هستیم. ایشان نویسنده کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ و تحول شهرنشینی هستند و خب آقای دکتر ابو حمزه هم مثل همیشه همراه ما هستن. شما رو بگیم از کجا بگیم؟ از شهر ری که همواره بهش افتخار میکنیم.
بله شهر ری خب بالاخره جاییه که من روش تحقیق کردم و کار کردم و دوست دارم که بگم از اونجا هستم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من کتابو که ورق میزنیم، خب یه نکته‌ای که خیلی شایان هست اینه که شما سعی کردید به صورت خیلی خلاصه مخصوصا تو قسمت فصل پنجم تمام دوره ها رو بگید، حالا دوره های پیش از اسلام. خب نگاه کنید، سخته به نظر من این که مثلا مثال میزنم شما آقای دکتر یوسف شهرام یوسف رو میشناسید، استاد تمام دانشگاه تهران که اومدن روی دوره سلجوقی و شهرنشینی چندین مقاله دارن و کار کردن و اینها، و بعد مثلا اون مطالب رو مثلا فقط برای دوره سلجوقی هست یا مثلا برای دوره حالا سامانیان هست یا دوره های دیگه، اینها رو بتونید بیارید. من خودم یه کتابی رو که خب در مورد شهرنشینی بود، 10 تا شهر قدیمی رو روش کار کرده بودیم که حالا فرمودن در مورد ریش رو من تلاش کردم که کار کنم، کار خیلی سختی که بشه اینا رو خلاصه کرد. شما چگونه به این نقشه ها، به این در حقیقت پایبند خودتون نگه داشتید به اون منابع اصلی و اونها رو سعی کردید تو کتابتون بیارید؟
بله خواهش میکنم. خب اتفاقا نکته جالبی گفتید و هر کدوم از این دوره ها رو اگر ما بخوایم راجع به نظام شهرنشینی بررسی بکنیم خودش میتونه یه کتاب مفصل باشه.
بله دقیقا.
اما واقعا من همین میگم، چون به هر حال اون اوایل که داشتم این کتاب رو میخواستم در واقع تدوین کنم و حالا به تألیف در بیارم، حقیقتش تمرکز داشتم روی بحث و یکی از مباحثم که به من کمک میکرد همون سرفصلی بود که از طرف وزارت علوم تدوین شده بود و کمک کرد و در واقع اشرافی که روی منابع داشتم و اینکه چی میخواستم، دنبال چی مباحثی بودم و من بیشتر میخواستم نظام بحث شهرنشینی در ایران رو با نظام اجتماعی به نوعی پیوندش بدم، که یعنی ارتباطی که مردم از نظر روابط اجتماعی با حالا خود اون محیط شهری داشتن رو بیشتر دنبالش میگشتم.
حتی این تو کتاب کاملا مشخصه، یعنی شما به شیوه سکونت ها رو گفتید، تفاوت مثلا حالا شهر و اشتغال، اندازه جامعه، تراکم جمعیت، یعنی همه این موارد رو تو کتاب کاملا روش گروه ها و طبقات شهر و شهرنشین، اینا نکاتیه که مشخصا از نگاه اجتماعی به موضوع شهر نگاه کردید.
بله خواهش. حالا من جا داره که اتفاقا حالا من توی منابعی که در این کتابم استفاده کردم، خب همه بزرگواران، استادان و پژوهشگرانی که منابع رو من ازشون به قول معروف کمک گرفتم، ولی خب یکی از کتابای خوبی که در ارتباط با شهرنشینی هم بوده، کتابی که آقای حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، یک کتاب از شهر تا شهر دارن.
بله بله کتاب معروفی است.
کمک کردن، بله، مطالب ارزشمندی هم درش بود. گفتم جا داره که از ایشون هم تشکر کنم بابت این کتاب جالبشون. اما خب همین، من حقیقت مطالب رو بر اساس آنچه که توی ذهنم بود و میدونستم دانشجو باید چه مطالبی رو توی این کتاب تاریخ، یعنی میخواستم یه جور هم متفاوت باشه نسبت به بقیه کتابهایی که حالا تاریخ شهرنشینی رو نوشتن و دنبال کردن.
درست. آیه دکتر، شما گفتید که حالا بعداً میخواید ان شاءالله کتاب رو تغییر بدید و حالا قسمت آمریکا اینا هست، اما الان شما بین النهرین رو در کنار یونان و در کنار روم آوردید، یعنی شهرهای اونها رو، و بعد حالا ما بعداً خب میبینیم در دوره اسلامی بیزانس هم در حقیقت هست دیگه، اینها رو چه جوری کنار هم دیگه قرار دادید؟ آیا دلیل خاصی داشته؟ چون من فکر میکنم چین شاید خیلی قدیمی تر، یا حالا شهرهای هند خیلی قدیمی تر از یونان و روم باشه. یونان رو به عنوان حالا شهر حکومت اگر بگیم، با اون نگاه رفتید، یعنی حکومت رو به عنوان یک شهر مثلا در نظر، مثلا آتن یا اسپارت یا اینها اونجوری در نظر گرفتید، یا نه کلا نگاهتون این بود که اینها رو با هم دیگه بیارید توی فصل؟
حقیقتش همین چیزی که شما میگید درسته، منتها اون چیزی که باعث شد من بحث بین النهرین، یونان و روم رو حالا داشته باشم، بر اساس همون نظر تاریخ مورخان، باستانشناسان که میان چهار منطقه اولیه تمدن رو مطرح میکنن در دنیا، که بین النهرین یکیش هست، یونان یکیش هست، مصر یکیش هست و دره رود سند حالا در حالا چین و نزدیک هند، اینها رو به عنوان تمدن‌های اولیه مطرح می‌کنن، در ذهنم بود. اما خب به سمت دره رود سند و یا حالا بحث مصر رو نرفتم و بیشتر سعی کردم بین النهرین، یونان و روم رو بیارم. بین النهرین که به هر حال راجبش زیاد صحبت شده، همه اطلاع داریم، خیلی ها بین النهرین رو به عنوان مکان اولیه زندگی شهرنشینی،
البته نگاه داره عوض میشه دکتر دیگه، میدونید که بالاخره کرمان و جیرفت و سیستان و بلوچستان ما هم جزء جاهایی که الان از سومر خیلی شاید قدیمی تر باشه.
حالا این وقتی که من نوشتم هنوز شاید این اطلاعات به اون شکل نبود که بگیم بفرض بله، الان که مثلا دیگه رو بحث کرمان و اینها جیرو و کاوشایی که انجام شده رو مثلا می‌فهمم، اما من چون که به هر حال یونان رو به عنوان دموکراسی اولیه می‌دونستم،
بله همون حکومت شهر دیگه در حقیقت،
بله بله، مثلا توی بین النهرین بحث دولت شهرهایی که داشتیم، یعنی خواستم یه جوری اینها رو در همون چارچوب نظام اجتماعی که تاکید کردم روی شهرها داریم، که مثلا توی یونان چجوری بود نظرشون راجع به امور شهری و اداره شهر و نقشی که اینها داشتن در ارتباطاتی که میتونستن یا تحت تاثیر هم قرار گرفتن رو گفتم به این شکل بیارم، ولی خب به قولن روی این تاکید داشتم که اینها رو من به هم دیگه
متشکرم جناب دکتر، خیلی خیلی زحمت کشیدید، امیدواریم که حالا جلد دو یا نگاه مجددی به کتاب داشته باشید و اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، وگرنه از شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از دعوتتون و ممنونم از وقتی که گذاشتید و همچنین از مخاطبان محترمی که وقت گذاشتن و صحبتهای بنده رو شنیدن.
ما هم از شما متشکریم و خداحافظتون.
خواهش میکنم، قربان شما، خدا
با آقای دکتر حجت محکویی، نویسنده کتاب مقدمه بر تاریخ و تحول شهرنشینی صحبت کردیم. تاریخی ایران جمجمه‌ای کش شده که جراحی چشم روی آن انجام شده بود؟ شهر سوخته در سیستان و بلوچستان، جیرفت در کرمان یا چشم علی در شهره؟
با سلام، گزینه 3 حسن بویوسفی هم از کردستان بهش بود. خدا نگهدار همه.
3558 و 220485 در اختیار شما هم هست.
با سلام، جواب پرسشتان گزینه 1 هست. یاری پور از استان ایلام، خدا نگهدار.
سلام، پاسخ سعید شهر سوخته هستش که اولین چشم مصنوعی جهان در حدود 4800 سال پیش در اون کشف شده. البته تمدن‌های جیرفت و همچنین چشملی شهرده که من هم متعلق به همونجا هستم خیلی قدیمی‌تر شاید باشن، 5000 سال پیش و 8000 سال پیش، ولی به هر صورت پاسخ سعید تمدن شهر سوخته هستش، حجتی از شهرده.
با سلام، جواب سوال گزینه 3 شهر سوخته کرمی هستم، آمور.
سلام، گزینه 1 شهر سوخته.
آقای محمد علی جلیانی از شیراز برای ما پیامک فرستادن. خانم حدیث علمی از علی گودرز دارن صدای ما رو میشنون. آقای رجب علی قدیمی از لاهیجان شنونده ما هستن و همینطور آقای محمد حسین جلالی از فسا. قدردان مشارکت شما عزیزان از جای جای ایران هستیم در کتاب فرهنگ امشب که مثل همیشه از ساعت 18 تا 19 بهتون تقدیم میشه. کتاب مقدمه بر تاریخ و تحول شهرنشینی رو ورق میزنیم.
سلام، حالتون چطوره؟ خیلی از ماها که تو شهرها زندگی میکنیم اصل و نسب و ریشمون برمیگرده به روستا و به این موضوع هم افتخار میکنیم. منتها زندگی شهرنشینی آداب و اصول خودشو داره. یعنی اگه کسی از یه روستا یا یه شهر کوچیک دیگه میاد توی شهر بزرگ، باید بدونه که مناسبات شهری و شهرنشینی با بقیه جا فرق داره که اونا رو رعایت کنه که دچار مشکل و اذیت نشه. مثلا نمونهش همین پایتخت، همین تهران. تهران شهر خوبیه، ولی خب آدماش یه مدل دیگه. چجوری؟ اینجوری.
شوخی نکن، بگذار برم.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران؟ تهران؟ تهران که میگن جهر سنگیه، اما مردمش بدن.
البته به خوبی شما که نیستن.
والا زود باش رماور کساب.
ما حالا دیگه میرم.
بله، شنیدید دیگه خودتون، اینو که دیگه من نگفتم که. آقا شهرنشینی فرهنگ خاص خودشو داره. شما تو خیابون راه میری باید رعایت کنی. مورد میشازم طرف نارنگی پوست میگیره میخوره، بعد پوستشو ول میکنه کف خیابون، بعد بهش میگی چرا این کارو میکنی، میگه پوست نارنگی که زباله حساب نمیشه، برمیگره به چرخه طبیعت. خب اگه اینجوریه این کارو تو خونه خودت بکن، پوست نارنگیو بنداز وسط فرش، کف فرش، بعد پوست موزو پرت کن وسط پذیرایی داداشت، روش لیز بخوره بیفته زمین شرشه. نمی کنی دیگه. چرا؟ چون اونجا خونه خودته. بابا تو بعضی شهرهای دنیا شما به زمین شهرت نگاه چپ بکنی و کوچیکترین زباله رو رها کنی رو زمین، پلیس از زمین و آسمون به سبک هشدار برای کبرا 11 هجوم میارن سمت شما، شما رو جریمه میکنن در همون لحظه، در همون مکان. شهرنشینی همینجوری الکی نیست. توی ترافیک شهری هم همینطوره، شما باید حواست باشه به فرهنگ عمومی. آقا واسه چی تو ترافیک بوغ میزنین؟ من این نمیبینه قفله بوغ شما آیا ترافیک رو باز میکنه؟ نه دیگه، بوغ شما فقط دهن ما رو باز میکنه. این بوغ شما باعث میشه ما هم قاطی کنیم، سرمون رو بکنیم از شیشه ماشین بیرون و حرفای بوغدار بزنیم به شما. موقع رانندگی باید رعایت کرد. وقتی شما میخوای بپیچی باید راهنما بزنی. البته این فقط مربوط به شهر نیست، تو تمام حالا مثلا روستاها و شهرهای کوچیک دیگه هم باید اتفاق بیفته. چون همینجوری که یهو مثلا میپیچی توی کوچه، میپیچی توی خیابون دیگه بدون راهنما زدن، منجر به تصادف میشی و حالا درازگوش بیار و باقالی بار کن و بیمه و کروکی و باقی ماجرا. تو همه دنیا آقا، تو همه شهرهای بزرگ دنیا وقتی راننده ها میبینن چراغ نارنجی شده، پاشونو میزنن رو ترمز که چراغ قرمز و چهارا رو رد نکنن، قانون رو رعایت کنن. اینجا تو شهر ما ملت وقتی میبینن چراغ نارنجیه، پاشونو میزنن رو گاز این فرمول یک با سرعت 130 تا چراغ رد میکنن شماخروار که مبادا 50 ثانیه بمونن پشت چراغ. شهرنشینی اصول داره. شما وقتی تو مترو وسط شلوغی هستی باید آروم با گوشی موبایل طرف بزنی. الو سلام، خوبی عزیزم، چه خبره؟ میبینی شلوغه بیشتر داد میزنی؟ اینجا شهره، یعنی جایی که شما باید صداتو هم حتی کنترل کنی. سرتون رو درد نیارم، ما هممون باید فرهنگ شهرنشینی داشته باشیم و اینه خودمون دوچار آزار و اذیت میشیم. یکم منم منم رو بذاریم کنار و هوای همشهریامون رو داشته باشیم. ممنون و لطفاً به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
بله آقای پارسا که همیشه بخش طنز برنامه رو اجرا میکنن، امشب دیگه زبان طنزم یه جورایی کنار گذاشتن و موضوع برنامه یعنی شهرنشینی رو با دغدغه این شبکه یعنی فرهنگ در هم آمیختند و نقادانه از فرهنگ شهرنشینی گفتند. بسیار خوب آقای دکتر، ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم از تاریخچه شهرنشینی و کتاب امشب.
نگاه کنید، خب انسان بدون تاریخی نمیتونه باشه، هر چیزی تاریخ داره، هم تا این میزی که الان ما اینجا ایستادیم، میکروفون ها، همه چیز تاریخ داره، شهر هم تاریخ داره و هر پدیده ای هست. حالا ما تو این کتاب جناب آقای دکتر اومدن اول به تاریخ شهرها پرداختن، انسان نخستین و اینکه سکونتگاه‌های انسان نخستین چگونه بوده. اول که این شهر نبوده، الان ما بعضی دانش آموزان یا دانشجو باشون صحبت می‌کنیم فکر می‌کنن همیشه همین جوری بوده. نه، تمام شهرها به این شکل نبوده. اول ما اصلا سکونتگاه نداشتیم، یعنی ما سکونتگاهمون حتی فصلی بوده، توی فصل یه جایی بودیم، مثلا فصل زمستون میرفتیم تو غار، بعد میومدیم مثلا در حالا جاهایی که کنار رودخانه ها اینها باشه، بعدن یواش یواش یک جانشین و دائمی شدیم، یعنی در حقیقت دوره موقت یه جا زندگی میکردیم و بعد حالا این خانه‌ای که ما درست کردیم، بعد حالا اون روستا یا اون محله‌ای که بله. ما داشتیم، بعد حالا میرسیم به شهر و حالا اون منطقه و شهر و بعد حالا این جهانی که الان میبینیم پر از شهرها هست، فرودگاه و نمیدونم هواپیما و ماشین و بعد چیزهای دیگهی که اومده تو این تقریبا 5000 سالی که از شهرنشینی میگذره و رسیدیم به این. چون یه کتابی رو خیلی معروفه، پروفسور گوردون چایلد نوشته به نام انسان خود را میسازد. این انسان هوشمندی که تلاش کرده شهر و شهرنشینی رو انجام بده چندین دلیل داشته، یعنی این دلیل ها همینجوری نبوده که مثلا ما بگیم آقا یه شهر همینجوری ساخته میشه، بلکه دلیل های مختلف داشته. مثلا یکی از دلایل میتونه دلایل نظامی باشه، مثلا شهر کوفه ما که ساخته شد در دوره اسلامی کاملا دلیل نظامی داشت، برای اینکه حملاتی که اعراب میخواستن انجام بدن، حالا چه به روم چه به ایران، یک پایگاهی نیاز داشتن و شهر کوفه ساخته شد. یا شهرهای مذهبی، عبادتگاه ها، مثلا شما شهر مکه رو ببینید یا حتی مدینه النبی که خب شهر پیامبر هست و محل دفن پیامبر گرامی اسلام اونجا هستش، اصلا مدینه النبی یعنی شهر پیامبر نامیده شد. میدونه قبل از اسلام و قبل از آمدن پیامبر اونجا نامش یثرب بود. یا شهرهای دیگه ای که جایگاه عبادتگاهی و مذهبی دارن، یا شهرهای اقتصادی یعنی بازرگانی. خود شهر مکه هم نگاه مذهبی داشته، دینی داشته و بعد هم نگاه بازرگانی داشته، نگاه بازار داشته. خیلی از شهرهایی که الان می‌بینید بازار داره، مثلا بازار تبریز رو می‌بینید در شهر تبریز در ایران، یا شهرهای دیگه، شهرهایی که در کنار تمدن‌های آبی بوده، مازاد تولید داشته، همین میان رودان یا بین النهرین که چندین بار در حقیقت در برنامه تکرار کردیم، یا شهرهایی که در کنار دریا بوده، مثل حالا آتن و اسپارت و اینهایی که، یا همین اسکندریه که جناب آقای دکتر فرمودن. این گروه‌ها و طبقاتی که در این شهرها زندگی می‌کردن و ساخت این شهرها نظریاتی که با خودش همراه می‌کنه، نظریات اجتماعی از نظامی، عبادتگاهی، بازار یا این اقتصاد و موضوع مازاد تولید.
بسیار خوب، متشکرم. شهر سوخته در سیستان و بلوچستان، شهر جیرفت در کرمان، یا چشمعلی در شهر ری، در کدام یک از این نقاط تاریخی ایران جمجمه ای کشف شده که جراحی چشم به روی اون انجام شده بود؟ اگرچه که پاسخ صحیح کم نرسیده به ما و تقریبا بیشترتون به درستی پاسخ دادین، اما چون داریم به اواخر برنامه نزدیک میشیم، پاسخ رو با این موسیقی هم میتونید به دست بیارید و برامون ارسال کنید.
سلام، حسین نادلی هستم از شهرستان شاهرود. جواب گزینه یک، شهر سوخته زابل. خدا
3558 همچنان در اختیار شما هست. آقای کاظم احمدی برامون پیامک فرستادن، ایشون گفتن که من معلم تاریخ هستم. آقای نظامپور از اهواز دارن صدای ما رو میشنون، آقای نبی الله ملکیان از ابهر شنونده ما هستن و همینطور آقای ناصر شاکر از اردبیل.
سلام، جواب
در آقای داوود نفر از شیراز برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن یه جای خوش آب و هوا هستن و گفتن که ای کاش همه کسایی که شهرنشین هستن حتما این زندگی دو سه روزه حداقل در روستا رو تجربه کنن که بسیار دلنشینه. خانم یا آقای ملکی از میانه برامون پیامک فرستادن و آقای محمد محمدپور هم از تهران مشارکت کردن. برای ما خیلی لذت بخشه، خیلی جذابه که از شهرهای مختلف دارید صدای ما رو میشنوید همزمان و برامون پیامک ارسال میکنید و مشارکت میکنید در برنامه. سپاسگزار همراهی شما هستیم و بخش بعدی رو بهتون تقدیم میکنیم.
یک نویسنده، یک کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر محمد رضا روزبهانی هستم، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان استان تهران. کتابی که خدمت دوستان معرفی میکنم اسمش هست از تربیت معلم تا دانشگاه فرهنگیان. این کتاب به طور خیلی مختصر تاریخ تعلیم و تربیت و تربیت معلم در ایران رو بیان میکنه. این کتاب به کوشش من تهیه شده با کمک نویسندگان مثل آقای روح‌بخش و خانم آمنه نجف‌زاده تألیف شده و البته از اونجایی که بخشی از این کتاب خلاصه دارالمعارف تاریخ تربیت معلم هست هم به کمک نویسندگان اون کتاب انجام شده. ما در این کتاب در فصل اول تاریخ تعلیم و تربیت در ایران رو از دوره باستان تا آستانه شکل‌گیری نظام آموزشی نوین در ایران بررسی میکنیم که در قسمت اولش تعلیم و تربیت در ایران باستان بررسی میشه، در قسمت دوم این فصل تعلیم و تربیت در دوران اسلامی یعنی از آمدن اسلام تا حدود ابتدای دوره قاجار بررسی میشه. در فصل دوم کتاب تاریخ و تحولات تربیت معلم در ایران بررسی میشه. نظام آموزشی عصر قاجار بررسی میشه. اینکه چگونه دارالمعلمین و دارالمعلمات به وجود آمد. دانشگاه عالی چگونه به وجود آمد. دانشگاه تربیت معلم چگونه شکل گرفت. تا مسئله سپاه دانش هم بررسی میشه تا میرسیم به انقلاب اسلامی و چگونگی تأسیس مراکز تربیت معلم در ایران بررسی میشه و در نهایت تأسیس دانشگاه فرهنگیان که الان هم حدود 10-11 سالگیش رو میگذرونه. در واقع ما در این کتاب که گفتم از دوره باستان آغاز میشه تا زمان حاضر، در عین اینکه مختصری از تاریخ تعلیم تربیت در ایران رو بیان میکنیم، چگونگی تربیت معلم در ایران رو هم میگیم. مثلا فرض بکن در دوره هخامنشیان معلم ها چگونه تربیت میشدن، در دوره ساسانیان چگونه تربیت میشد، در دوره اسلامی مثلا در زمان خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس، در زمان طاهریان، در زمان صفاریان، در دوره مغول، در دوره صفوی معلمان چگونه تربیت می شدن؟ محیط های آموزشی چگونه بود؟ تعلیم و تربیت چطور صورت می گرفت؟ مثلا نظامیه چیست؟ چگونه به وجود آمد؟ رب رشیدی چگونه به وجود آمد؟ مکتب خانه ها چگونه شکل گرفتن؟ چگونه ما به دوره مدرن پا گذاشتیم؟ یعنی فضای مکتب خانه ای وارد فضای مدرسه ای و دانشگاهی شدیم. تمام اینها به طور خلاصه تا زمان حاضر بیان میشه و در نهایت تا میرسیم به دانشگاه فرهنگیان. در این کتاب در بخش دومش اگر کسی بخواهد بداند در استان یزد، در استان خوزستان، در استان خراسان تربیت معلم در دوره قبل از انقلاب تا دوره جمهوری اسلامی چگونه شکل گرفته است و چگونه متصل شده است به دانشگاه فرهنگیان، میتواند اطلاعات مختصری هم در این زمینه پیدا بکنه. در آخر کتاب هم ما وضعیت و فعالیت‌های دانشگاه فرهنگیان رو تا سال 1401 بررسی کردیم و در اینجا آوردیم. دانشگاه فرهنگیان عهده‌دار انتشار این کتاب است.
بسیار خوب، این آخرین بخشی بود که در برنامه امشب بهتون تقدیم شد و این دقایق واپسین آقای دکتر ابو حمزه در خدمت شما هستیم تا هم پاسخ رو بفرمایید و هم جمع‌بندی رو.
خواهش می‌کنم. شهر سوخته رو نام بردیم و جواب خب شهر سوخته است. می‌دونیم یکی از شهرهای قدیمی ما که 5000 سال در قدمت داره. مشهورترین کشفیات شهر سوخته رو من خدمتتون میگم. یکی عمل جراحی مغز تاریخی است که حدود تقریبا سال 1356 توی شهر سوخته گورستانی پیدا شد و اونجا یک دختر 13 ساله‌ای رو پیدا کردن که بریدگی عمیقی توی قسمت سرش داشت و اونجا اولین جراحی جهان هست. چشم مصنوعی تاریخی رو در سال 1985 کشف کردن که جسد زنی حدود 28 تا 32 ساله که بازسازی هم شده، یعنی اگر توی اینترنت دوستان سرچ بکنن میاد اون بازسازیش که صورتش، چشم مصنوعیش کجا بوده، قدمت قبل و کلن حدود 4800 سال پیش این کار صورت گرفته. همچنین گورستان تاریخی که اونجا پیدا شده، خطکش تاریخی که اونجا بوده و یک همچنین مصنوعات تخت نرد بوده، تخت نرد تاریخی که اونجا پیدا شده و خیلی زیباست و اولین انیمیشن تاریخی که اون بوزی هست که بله میچرخه و از اون بوته میره بالای درخت و در حقیقت قضاشو برمیداره. اینها کشفیاتی هست که به تازگی در حقیقت در شهر سوخته انجام شده و نشون میده که شهرنشینی ما چقدر قدمت داشته و چقدر مهم بوده.
بله.
این نگاهی که حالا امشب ما داشتیم به شهر و شهرنشینی و اجتماعات و کلن تاریخ اجتماعی در شهر و شهرنشینی، یک جنبندی کلی اگر بخوایم بکنیم نشون میده که شهر و زندگی در شهر و سکونت در شهر و اینکه هر پدیده‌ای، حالا شهر هم به عنوان یک پدیده انسانی تاریخ داره و ما باید در موردش آگاهی داشته باشیم و بدونیم که بتونیم آیندهمون رو بهتر بسازیم.
اساساً در ضرورت آشنایی با تاریخ و مطالعه تاریخ همین نکته رو بیان میکنن که آشنایی با گذشته، دانستن آنچه که رخ داده به ما کمک میکنه تا رخدادهای پیش رو رو بهتر رقم بزنیم، با آگاهی بله. بیشتری راه فردای زندگیمون رو انتخاب کنیم. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر ابو حمزه و با شما خداحافظی.
خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارش.
ارزشمند تک تک شما هستم. خانم نظامپور برای ما پیامک فرستاده بودن، من گفتم آقای نظامپور، الان پیامکی دوباره برام ارسال کردن، اصلاح میکنم بانو و عذرخواهم. همینطور پوزش میخوام از همه شمایی که پیام هاتون رو فرصت نشد بخونیم، اما خیلی قدردانتون هستیم و خیلی ازتون سپاسگزاریم. شب خوش و خداحافظ.